تفسیر قرآن کریم صوت شماره 237 سوره جاسیه آیات 20 تا 37.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم بيلم به الشخص و يملأ بالارض قسطا بعد لو يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 20 سوره مبارکه جاسیه. در آیات گذشته چند تا نکته خیلی مهم بود. یکی اون اهمیت این کتاب برای ابعاد مختلف بشری و کسایی که این کتاب رو جدی نمیگیرن، رها میکنن، اینا کسایی هستن که به قول آیه 7 افاکن اسیمن، یعنی بسیار دروغگوی، بسیار گناهکار که این کتاب رو نادیده میگیره. بله اگر سالم بود که این کتاب رو چشمش میذاشت، بهش عمل میکرد. بعد فرمود کسانی که این کتاب رو مستکبرانه ازش روی برمیگردونن، اصرار دارن بر مخالفتش، بر برعکس عمل کردنش، که امروز توی فضای آخرالزمان تو ابعاد مختلف چقدر میبینیم اینو، اینا براشون عذاب علیم، عذاب مهین، عذاب عظیم، اصلا همه جوره براشون هست و یک تهدید خیلی جدی است برای آدمهای کوچکی که در فضاهای بزرگ قرار میگیرن و به جای رعایت دستورالعملهای این کتاب که دفترچه راهنماشونه، میرن سراغ تفکرات باطل و بلکه برعکس این کتاب و هم خودشونو خیلی از کسای دیگه که ساده لوحن و دنبال اینا میرن رو دچار خسارت ابدی میکنن. در آیه 14 هم خیلی عالی، جالب، در یک تعبیر منحصر به فرد فرمود که به مؤمنان بگو از کسایی که امید ندارن، ایمان ندارن، یوم الله رو که گفتیم یعنی هم عصر ظهور و دادگاه، عصر ظهور، هم عصر رجعت و هم عرصه قیامت. اگه تعبیر کلی هم نمیگفت، باز ما از باب مسئله ظهور، مسئله قیامت است، از آیات معادی به آیات مرتبط با ظهور میرسیدیم. اما اینجا که دیگه اصلا عنوان کلیش رو به کار برد که اینا رو به مؤمنان بگو ازشون بگذرن، واگذار کنن به خدا و البته خلیفه خدا، که خلاصه اینا حسابشون رسیدگی خواهد بود. حالا ادامه آیه، آیه 20، هازا بصائر للناس، این یعنی این قرآن بصائر برای مردم. بصائر یعنی چی؟ خیلی تعبیر عمیقی. بصائر یعنی خداوند به وسیله این کتاب یه بینش نابی رو میخواد به شما بده، یه بینش حقی رو میخواد به شما بده، اصلا بینش خود خداوند رو میخواد به شما بده. کسی که با این کتاب آشنا باشه، مانوس باشه، انگار داره از زاویه دید خداوند به عالم نگاه میکنه. کسی که با نور این قرآن به پدیده های عالم نگاه میکنه، دیگه یعنی چشمش شده چشم خدا. این کتاب مایه بصیرت، بینایی، رسیدن به بینش حق، یعنی بصر انسان رو که بالاخره یک بصر حسی و حیوانی است، همراه میکنه با یک بصیرت انسانی و الهی. اصلا نگاه انسان میشه نگاه عقلی، نگاه عبرتگیر و هدن و مایه هدایت، یعنی صعود، رفتن به عالی ترین مدارج، و رحمتون و مایه رحمت، یعنی بهره مندی بیشتر از الطاف و نعمت های خداوند. هر چی انسان دیدش خدایی تر بشه، مراتبش بالاتر بره، مشخصه که بهره مندیش هم بیشتره. متأ اینا برای کیاس، لقوم یوقنون، برای مردمی که یقین دارن، یعنی اون پایه های این نظام خلقت رو باور داره، در نهایت باور، توحید، ولایت، معاد، اینا رو باور داره، یقین داره. و الا اگر غیر از این باشه، این کتاب نه براش مایه بصیرت، نه هدایت، نه رحمت، هیچ، فقط میشه براش مایه اتمام حجت و قطعی کردن خسارت، به همین سادگی. آیه 21، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها رو همچون کسانی قرار میدهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند؟ آیا کسانی که از موانع ظهور بودند با کسانی که زمین ساز ظهور بودند یکی اند؟ آیا کسایی که تو این آخرالزمانی هر لقمه‌ای رو زدند، سر هر سفره آلوده‌ای نشستند، هر فسادی سیاسیش، اقتصادیش، اجتماعیش، دنبال هر قدرت و ثروت و لذت و شهرتی بودند، با کسانی که اهل ایمان و تقوا و اخلاص و اصلاح و اینا بودند یکی اند؟ آیا وقتی حضرت ولی از تشریف میاره جدا سازی انجام نمیده؟ همه با هم یه جا؟ مگه نمیگیم یکی از نام‌های روز قیامت یوم الفصل، روز جدایی، یا در عصر ظهور؟ اینا با هم مساوی نیستن. سواء محیاهم و مماتهم، که حیات و مرگشان یکسان باشد، یعنی اینا حال و هوای زندگی اینا با حال و هوای زندگی اونا، نوع مرگ اینا با نوع مرگ اونا یکیه؟ اصلا در زندگی و مرگ اینا با هم فرق میکنن؟ سا اما یحکمون، اگه خلاف این فکر کنن چه بد داوری میکنن؟ اصلا اینا یکی نیست. اون کجا، این کجا؟ آیه 22، و خلق الله السماوات والارض بالحق، و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است، ولی تجزا کل نفس به ما کسبت، تا هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود، و هم لا یظلمون، و با آنها ستمی نخواهد شد. آیه 23، یکی از اون بیماری های شایع همه زمان ها، افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خیش قرار داده؟ معبود خودش را هوای نفس خودش قرار داده. حالا چی جوری میشه؟ خیلی دیده میشه. و اضله الله علی علم، و خداوند او را با وجود آگاهی گمراه ساخته. چرا خداوند میفرماد گمراه ساخته، یعنی اینا هیچ اختیاری نداشتن، مجبور بودن؟ نه، بارها گفتیم حول و قوه از خداست، انتخاب و اختیار از انسان هاست، چه تو جهت مثبتش چه تو جهت منفیش. اون کسی که گمراه میشه، جرم انجام میده، جنایت انجام میده، از خداوند که نمیبره بره یه کاری انجام بده، باز با همون حول و قوه و زور بازویی که خداوند در بازوی این قرار داده انجام میده دیگه. پس انتصابش به خداوند درست، انتخاب اختیارم از ماست، انتصابش به ماها هم درست میشه. میخواد انتصاب به اون معدن اصلی تو ذهن ما جا بیفته. خداوند او را با وجود آگاهی گمراه ساخته، چون خودش هم با اختیار و انتخاب غلط خودش زمینه این گمراهی رو البته فراهم کرد. و ختم علی سمعه و قلبه و بر گوش و قلبش مهر زده، و جعل علی بصره غشاوتن و بر چشمش پرده ای افکنده است، فمن یهدیه من بعد الله، با این حال چه کسی میتواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ افلا تذکرون، آیا متذکر نمیشوید؟ حالا چرا اول آیه فرمود آیا دیدی کسی رو که معبود خودش رو هوای نفس خودش قرار داده؟ یه عبارتی در انسان‌ها هست، انسان‌ها خیلی دوست دارن اینو به کار ببرن، و حتی خیلی هم توی این فضاهای رسانه‌ای که از ناحیه دشمن میاد خیلی این مطلب بمبارانوار تبلیغ میشه، آدم‌ها رو تشویق می‌کنن به این سمت. و اینم اینه، دلم می‌خواد، هر چی دلم می‌خواد می‌خوام انجام بدم، هر چی هوای نفسم اقتضا می‌کنه می‌خوام انجام بدم. اگر کسی اینجوری باشه و خیلی دیگه دنبال هواهای نفسانیشو بگیره، این دیگه در واقع انگار هواهای نفسانی خودشو معبود خودش قرار داده، دیگه اونو داره میپرسته. و هر کس تو این مسیر قرار بگیره دقیقاً مثل ماشینیه که افتاده توی دره، همینجوری داره میره ته دره. چون ما بعد نفسانی داریم، بعد روحانی هم داریم، این قلبم، این وسط نفس و روح همش در حال دگرگونی و تقلب و اینهاست. آموزه‌های دینی میگه آقا بعد نفسانیت رو به اندازه نیازت داشته باش، بالاخره انسان بعد از زندگیش لذت ببره، انسان به بقا احتیاج داره، زندگیش یک شوری داشته باشه، یک لذتی داشته باشه. به بعد نفسانیش اگر حلال باشه به اندازش بهش بپرداز، در بعد روحانی تا میتونی هر چی میتونی بیشتر وقت بذار تا بری بالا، رشد کنی. اما آموزه‌های شیطانی، مکاتب باطل، میگه آقا بعد روحانی تو کلا تعطیل کن که پایین بمونی، بعد نفسانیت هم تا دلت میخواد بهش بپرداز، اصلا از حدش بگذرون. به تعبیر اون آیه معروف در سوره زمر، اسراف در نفسانیات کن. که اگر کسی این مسیر رو قرار بده و بره جلو، به اینجا میرسه، اصلا هوای نفسش میشه معبودش، دیگه اصلا این نمیشه درش آورد. مثل ماشینی که افتاده تو مسیر سقوط دره، دیگه خودش هم بخواد دنده عقب بیاد نمیتونه بیاد، فقط محکوم به سقوط. و چقدر آموزه‌های دینی میگه یه جوری عمل کن که تو این مسیر سقوط نیفتی، بیفتی دیگه نمیشه درت آورد، خودت هم میخوای نمیشه در بیای. خداوند میگه بابا حواستون باشه تو این امتحان دنیا یه همچین دره هایی هم هست. بعد دشمنان فرهنگ ناب قرآن و اهل بیت که با رسانه شون، با تبلیغات بمبارانوارشون انسان ها رو میخوان تو این دره بندازن، چی میگن، چه اعتقاد سازی میکنن؟ چون گفتیم یکی از کارهایی که جبهه باطل میکنه اینه که اول یه اعتقاد سازی های باطلی میکنه، بعد رو اون اعتقاد سازی باطل میچینه، میره بالا، اهداف خودش رو جستجو میکنه. اگر انسان ها رو بخواد هواپرست کنه، چی قرار میده به عنوان پایه که رو اون میچینه میره بالا؟ چه اعتقاد سازی باطلی میکنه؟ این اعتقاد سازی باطلو. آیه 24، و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، و آنها گفتند چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست، نموت و نحیا، که میمیرن و زنده میشن، یعنی گروهی از ما میمیرن، یه گروه دیگه میان جای اونا رو میگیرن، و ما یهلکنا الا الدهر، و جز طبیعت و روزگار ما رو هلاک نمیکند. نگاهشون نگاه مادیه، نگاه دهریه به اصطلاح. و ما لهم بذلک من علم، و آنان به این سخن که میگویند علمی ندارند، انهم الا یظنون، و آنها نیستند مگر اینکه حدس میزنند، یعنی فقط این حرفاییو که میزنن روی یک حدس و گمان و تخمین و احتمالاً و شاید و ایناست، اصلا مبنای علمی هم روی حرفشون ندارن، که مشخص کاملا غلطه. برای اینکه انسانها رو هواپرست کنن چه مبنایی میذارن؟ میگن آقا این دنیا آخرشه، بمیری تمومه، تا میتونی لذت تو این دنیا ببر. چون این اعتقاد رو جا میندازه، بعدن اون رو تو اون مسیر میندازه. اعتقاد سازی غلط، یعنی زندگی فقط زندگی این دنیاست، دیگه عالم برتری دیگه نیست. و وقتی یه نفر به این باور برسه، خب معلومه دیگه، میگه دو روز دیگه میخوام نابود شم، معدوم شم، خب بذار این دو روز زندگیمو استفاده کنم، لذتمو ببرم. دقیقاً همین اتفاق هم میفته. چرا انقدر تو دنیای غرب انسان‌ها به سادگی آب خوردن افتادن تو فضاهای فاسد؟ به خاطر اینکه اون نظام‌های استکباری صهیونیستی بر اساس اون فلسفه‌های مادی و الهادی و غلط که توسط فیلسوفان غربی جنس تقلبی بیان شده تو اینا جا انداختن، اینا رو به این باور رسوندن که فقط این دنیاست، بمیری معدومی، تمام. در حالی که ما تو آموزه‌های دینیمون داریم میگیم مرگ مساویه با عدم نیست، مرگ یعنی رفتن به یک فضای بالاتر با حیات بیشتر، با ادراکات عالی‌تر. اون کسی که میاد به شیعه گیر میده، میگه آقا شما چرا به مرده‌ها متوسل میشی، اون دقیقاً داره به صورت ریز همین اعتقادو جا میندازه، خیلی ریز و ظریف و غیر مستقیم داره میگه آقا مرگ مساوی است با عدم، برای چی تو به مرده‌ها متوسل میشی؟ وقتی یه نفر یه متنی رو میخونه متخصص و نادیده گرفته، گذاشته قرآنو میخونه، اهل بیتو گذاشته کنار، تو همین دام میفته دیگه. دقیقاً همین اعتقاد دهری مادی که زندگی رو فقط مساوی با زندگی مادی دنیا میدونه رو داره تبلیغ میکنه، که خلاصه اینجوریه. خداوند میفهمد یه همچین داستانیه، خیلی خطرناکه، از همون اول باید جلوشو گرفت. آیه 25: و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده میشود، ما کان حجتهم، دلیلی در برابر آن ندارند، الا ان قالوا تو بآبائنا ان کنتم صادقین، دلیلی در برابر اون ندارن جز این که میگویند اگر راست میگویید پدران ما را بیاورید، یعنی پدران مرده ما رو زنده کنید، بیارید جلو چش ما گواهی بدن تا ما باور کنیم. انگار که به هوس ایناست، نظم عالم رو به هم بزنیم، نظام خلقت رو به هم بزنیم، چون هوس اینا اقتضا میکنه. خیلی توقعات نابجا داشتن در مقابل پیامبران. گاهی وقتا میگفتن یه معجزه بیار که ما میخوایم، بعد اون معجزه نظم عالم رو به هم میزد. یا مثلا میگفتن پدران مرده ما رو بیار با ما باور کنیم. خب نمیشه که پدران مرده اینا اصلا آدمای کافر حقیر، حالا ما اون آدم حقیر رو برداریم از تای جهنم برزخی بیاریم جلو چش این که چی بشه. بعد خداوند تو آیه بعد میفرماد جوابشونو بده، قل الله یحییکم ثم یمیتکم، بگو خداوند شما را زنده میکند سپس میمیراند، ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، سپس بار دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گردآوری میکند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند. یعنی خداوند داره طبق یه ضابطه این نظام خلقت رو جلو میبره، این نظام حیات و مرگ رو جلو میبره. ما که نمیتونیم به خاطر هوس شما نادانها نظم طبیعت و ضابطه نظام خلقت رو به هم بریزیم. خب دو تا دلیل آدم میاره، اون دلیل رو اگه میخوای باور کنی باور کن، نمیخوای به جهنم. آیه 27: بل لله ملک السماوات والارض و مالکیت و حاکمیت آسمان ها از آن خداست، و یوم تقوم الساعه و یوم اذن، و آن روز که قیامت برپا شود، یخسر المبطلون، اهل باطل خسارت میبینند، یعنی سود و سرمایه رو با هم از دست میدن. آیه 28، حالا همون آیه که نام این سوره ازش گرفته شده: و ترا کل امه جاسیه، و در آن روز هر امتی را میبینید که بر زانو نشسته از شدت ترس و وحشت، مثل مجرمی که در دادگاه حاضر شده، کیفرخواست رو براش میخونن، حکمش رو براش میبرن، اصلا همه وجودش خالی میکنه، به زانو میفته رو زمین. کل امه تدعى الی کتابها، که هر امتی به سوی کتابش خوانده میشود، یعنی ما که پیرو قرآنیم به قرآن خوانده میشویم. الیوم تجزون بما کنتم تعملون، که امروز جزای آنچه را انجام میدهید به شما میدهند. بعد میفرماید آیه 29: هاذا کتابنا، این کتاب ماست، ینطق علیکم بالحق، که به حق با شما سخن میگوید. حالا نامه اعمالتون رو میاریم که دقیق نوشتیم، با این کتاب مطابقت میدیم، ببینیم چقدر فاصله داره، چقدر تطابق داره. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، که ما آنچه را انجام میدادید مینوشتیم. اون هاذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یعنی اون کتاب اصلیه، اون مبنای اصلیه، اون خطکشه، اون میزانه، این انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی نامه اعمال شما، که هر آنچه که انجام میدادید دقیق مینوشتیم. استنساخ یعنی مو به مو یه چیزی رو از یه جای به یه جای دیگه انتقال دادن. مثلا اگر کسی بشینه یه کتابی رو قریب به مضمونش رو بنویسه، مثلا تو عبارات تغییر بده، اینو نمیگن استنساخ، اینو میگن مثلا انتقال مفاهیم. ولی اگر کسی بشینه از روی کتاب اولی کتاب دومی رو دقیق بنویسه، بدون ذره کم و کاست، یه واو جابجا نکنه، کم و زیاد نکنه، اینو میگن استنساخ. یعنی شما هر عملی انجام میدادید ما همونو نوشتیم، شبیهش تقریبا اینجوری بوده، نه آقا این فرد این کارو انجام داد با این نیت، با این تبعات و نکات دیگش. استنساخ یعنی این، یعنی دقیق مو به مو بدون اینکه یه واو جابجا کنیم همه رو استنساخ کردیم. بعد خب هر کس تو اون فضا قرار بگیره و طبق اون کتاب و معیار اصلی عمل نکرده باشه، یعنی طبق این قرآن، خب معلومه دیگه فشارش میفته، با زانو میفته رو زمین. ما قوه خیالمون رو اینجا باید خیلی به کار بندازیم. اینکه دشمن میاد برای بچه‌ها فیلم و انیمیشن و بازی‌های کامپیوتری درست می‌کنه، برای بزرگترها مثلا فیلم و سریال و بد و خوب و اینا درست می‌کنه، اینا همش همینه، می‌خواد به قوه خیال انسان‌ها غذای فاسد بده، که انسان قوه خیالش درگیر غذاهای پست و فاسد بشه، درگیر این غذاها نشه، قوه خیالش پر نزنه وقتی این آیات رو می‌خونه، بره تو اون فضا. چون میگه مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد. اصلا مرغ خیال کسی رو مگه کسی میتونه بال و پرش رو ببنده؟ هر چه دلش می‌خواد می‌تونه به پرواز در بیاره. بعد قرآن به ما میگه مرغ خیال تو اینجا بال و پر بده، پرواز بده، پرواز کن، بیا تو آینده، تو عصر ظهور، تو عرصه قیامت. کتاب آسمانی رو گذاشتیم یه ور، نامه اعمالت هم که استنساخ شده، یعنی دقیق مو به مو نوشته شده، اینم این ور، این دوتا رو با هم تطبیق میدن. بعد اونجا خب آدم به زانو میفته رو زمین دیگه، یعنی قشنگ انسان قوه خیالش رو پرواز بده، بره در این آینده که تو این آیات داره میگه، قشنگ آدم اتوماتیکوار بچه خوبی میشه. که داستان اینه، اصلا نام این سوره تکون دهنده است. جاسیه، جاسیه یعنی چی؟ به زانو در افتاده. مثلا در آیه 68 سوره مریم هم داشتیم دیگه: ثم لنحذرنهم حول جهنم فرج سیا. سپس همه را در حالی که به زانو در آمدند گرداگرد جهنم حاضر می‌سازیم. یا در همون آیه 72 سوره مریم فرمود ثم ننجی الذین تقوا و نظر الظالمین فیها جسیا، سپس آنان را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می‌بخشیم، یعنی از اون جهنمی که همه وارد میشن توش، و ظالمان را در حالی که به زانو در آمده اند در آن رها می‌سازیم. اصلا همین نامه تکون دهنده است که دادگاهی رو که جدی نمیگیرید اینه. حالا کسایی که اونجا این نامه اعمالشون با این کتاب مطابقت بیشتری داشته باشه بتونن نمره قبولی بگیرن، آیه 30 فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، فیدخلهم ربهم فی رحمته، پس پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد میکند، ذالک هو الفوز المبین، که این همان پیروزی آشکار است. برد بزرگ، برد آشکار اینه. برد اصلی این نیستش که آدم تو این دنیا به یه پولی به یه ثروتی برسه، یه معامله پرسودی رو پشت سر بگذاره، نه، برد بزرگ اینه. اما اونایی که نامه اعمالشون مخالف این کتاب باشه، خیلی فاصله داشته باشه. آیه 31 و اما الذین کفروا، و اما کسانی که کافر شدند، به اونا گفته میشه افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد، فاستکبرتم، پس شما استکبار کردید، شونه بالا انداختید، متکبرانه روی برگردوندید، اینا رو عمل نکردید، در جریان ننداختید، و کنتم قوما مجرمین، و شما قومی مجرم بودید. یعنی این نادیده گرفتن کتاب خدا جرمه. جرم فقط این نیستش که آدم یک فساد علنی بکنه، پرونده در مقابلش چیده بشه بره بالا. در زمان ظهور یه مسئول سیاسی، یه فعال اقتصادی، یه آدم که تو عرصه‌های اجتماعی مثلا صاحب شهرتی چیزی بوده رو میارن میگن آقا مگه این آیات نبود؟ چرا عمل نکردی؟ حالا که اینجوریه تو مجرمی. آیه 32 و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها، و هنگامی که گفته میشود که وعده خداوند حق است، وعده خداوند یعنی هم ظهور هم رجعت هم قیامت، و در ساعت قیامت هیچ شکی نیست، قلتم ما ندریم از ساعتو، شما میگفتید ما نمیدانیم قیامت چیست. الان به خیلی از این فعالان سیاسی اقتصادی میگه آقا نمیدونی مسئله ظهور مسئله قیامت است، میگه نه ما هر چی صدا و سیما گوش دادیم، هر چی مبلغین دینی گفتن در رابطه با این موضوع چیزی به ما نگفتن. الان شما 100 تا فعال دونه درشت سیاسی اقتصادی بذار روایات مسئله ظهور مسئله قیامت است که ما رو میرسونه که آیات معاد به عصر ظهور هم مساق داره، اینو براشون در عرض چند دقیقه توضیح بده، اگر همشون نگفتن ما تا حالا اینو نمیدونستیم، مگه مسئله ظهور مسئله قیامت است؟ ما شنیده بودیم امام زمان میاد یه حکومتی برگزار میکنه، بله پولا رو خوب تقسیم میکنه، آدما تو رفاهن، چه ربطی به قیامت داره؟ قیامت دیگه تو قیامت دیگه، زمان خودشه بابا. مسئله ظهور مسئله قیامت است. امام زمان که نمیخواد بیاد حکومت کنه، میخواد بیاد جلوه ای از قیامت رو در این دنیا به نمایش بگذاره. شما میگفتید ما نمیدانیم قیامت چیست، یه مساقش همینه دیگه، یه تفسیرش همینه. ان نظن الا ظنن، ما تنها گمانی در این باره داشتیم. یه چیزایی شنیده بودیم درباره ظهور، درباره رجعت، درباره قیامت، اما فکر نمیکردیم قضیه اینقدر جدی باشه. و ما نحن به مستيقنين، و به هیچ وجه یقین نداریم، یعنی اصلا انکار میکنن، میگن بابا اصلا اینایی که شما میگفتید ما خیلی در جریانش نبودیم. و وظیفه رسانه و مبلغین دینی اینه که اینو جا بندازه. مبلغ دینی 40 ساله تو رسانه یک نظام اسلامی مکتبی انقلابی هنوز نتونسته تو مردم جامعه جا بندازه که مسئله ظهور مسئله قیامت است. فاجعه از این بالاتر که اینجوری میشه. ما نمیدونستیم، یه گمانی داشتیم، یقین نداشتیم، اینجوری بود، عجب. آیه 33 و بدالهم سیئات ما عملوا، و بدیهای اعمالشان برای آنان آشکار میشود. قشنگ پرده ها میره کنار، میبینن چه گندایی زدن. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، و سرانجام آنچه را استهزا میکردند آنها را فرا میگیرد. بعد بهشون گفته میشه چی؟ آیه 34 و قیل الیوم ننساکم، و به اونها گفته میشه امروز شما را فراموش میکنیم. کما نسیتم لقاء یومکم هاذا، همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید. میگن یادتونه تو دنیا میگفتیم دادگاه ظهور دادگاه قیامت، شما همونجوری درگیر اون مناسبت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعیتون بودید، غرق قدرت و ثروت و شهرت و لذت بودید، اصلا یادتون رفته بود امروز. امروز هم شما فراموش شدید، امروز هم ما شما را آدم حساب نمی کنیم. و مأواکم النار، و جایگاه شما دوزخ است. و ما لکم من ناصرین، و هیچ یاوری ندارید. اون دنیا بود با یه تلفن میتونستید نجات پیدا کنید، پولی بود، پارتی بود، اینجا دیگه از این خبرا نیست. در عصر ظهوری که حضرت ولی از تشریف بیارن، این مسئولین فاسد سیاسی، این سلطان نمیدونم رشوه و سلطان اختلاس و سلطان قارت و سلطان فتنه و سلطان توطئه و اینا، زمان غیبت بود، میتونستن با یه تهدید سیاسی، با یک فشار سیاسی، یک تهدید به هزینه زایی چیزی نجات پیدا کنن. اونجا دیگه و مالکم من ناصرین. آیه 35 ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا، این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره میگرفت، به مسخره میگرفتید. حالا یه موقع است آدم به ظاهر مسخره میکنه، مثل اون اهالی مکه، اصلا پیغمبر که آیه میخوند اینا مسخره میکردن، اما یه بعد مسخره میکردیدم اینه که شما شاید حفظ ظاهرا می‌کردید ولی در واقع عمل بهش نمی‌کردید. اینم مسخره کردن دیگه. مثل اینکه به مسئول سیاسی، حالا چه تو بحث اجرایی، چه تو بحث قانون‌گذاری، چه تو بحث قضاوت و اینا، میگه آقا طبق این آیه رویه شما مثلا چند ده از غلطه. آقا این قانون‌گذاری شما بر اساس مبانی قرآنی نیست. آقا تو فضای اجرا شما این عملکردی رو که داری بر خلاف این آیات قرآنه. اینجوری تو این ساختار کلی دزد و مفسد به بار میاد. ثروت‌ها به ناحق در اختیار افرادی بدون صلاحیت قرار میگیره. مثلا خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی. ثروت‌های کشور رو که باید همه مردم کشور از منافعش بهره مند باشن در اختیار یه عده زالوی خونخوار قرار داده. میخنده، مسخره میکنه، متکبرانه روی برمیگردونه، اصلا حساب نمیکنه. خب اینم مسخره کردن دیگه. آقا طبق این آیه قرآن کارتون غلطه. بله بله میدونم آیه قرآن که رو چش مجادله. ما هم تمام تلاشمون هست، تو کمیسیون ها داریم بررسی میکنیم، برنامه‌شو دادیم، ان شاءالله زمان میبره. اینم مسخره کردن دیگه. این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره میگرفتید، اصلا شما جدیت نداشتید در اجرای اینها. و قررت کم الحیات و دنیا، و زندگی دنیا شما را فریب داد. این دو روزه پست و میز و منصب و پول و ثروت و اعتبار سیاسی و اینا شما رو فریب داد. نفهمیده بودید که اومده بودید تو این فضاهای دنیا برای امتحان. فلیوم، پس امروز، لا یخرجون منها، نه آنان را از دوزخ بیرون می آورند ولا هم یستعتبون، و نه هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته می شود، هیچ توبه ای هم ازشون پذیرفته نمی شه. غرق اون میز و منصب و قدرت و ثروت و شهرت و لذته بودید، اینم نتیجش. و آیات آخرم که دیگه قشنگ مطلب رو جمع می کنه با بیان حقیقت و عظمت خداوند، که دیگه انشالله ما به همه اینا ایمان پیدا کنیم و متعاقب اون به کلامش، به خلیفش که تو مسیر هدایت قرار بگیریم. آیه 36، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، پس تمام حمد، تمام ستایش مخصوص پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین است، پروردگار همه جهانیان. یعنی کسی که مربیه، حرف میزنه باید حرف مربی رو به گوش بگیری. و آیه 37، و له الکبریا فی السماوات و الارض، و برای اوست عظمت، کبریا، بزرگی. کبر تو روایات داریم ردایی است مخصوص خداوند، هر کس در این ردا با خداوند متعال از در تنازع بر بیاد، خداوند ذلیلش میکنه، خارش میکنه. یه تذکر جدیه برای کسایی که خودشون از اون جایگاهی که هستن بیشتر میبینن، انجام وظیفه نمیکنن. و برای اوست عظمت، فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین، و هو العزیز الحکیم، و اوست شکست ناپذیر صاحب حکمت. این سوره با عزیز و حکیم در ابتدای سوره همون آیه 2 شروع شد و با همین عزیز و حکیم هم در این آیه 37 آیه آخر به اتمام رسید. که خلاصه اینه، شما تحت امر یک خدای عزیز و حکیمی، شکست ناپذیر و صاحب حکمت. اگه دستوراتشو گوش بدید، اگه کتابش رو در ابعاد مختلف زندگیتون جریان بدید، به حکمت میرسید، به عزت میرسید، از امتحانهای دنیا سربلند بیرون خواهید اومد. ولی اگر بخواید کلام او رو، حجت او رو نادیده بگیرید، دستورالعملهاشو اجرا نکنید، نه تنها در مقابل این خداوند عزیز و حکیم به حکمت و عزت نمیرسید، که خداوند از ناحیه حکمتش حکم شما رو میبره و با اون عزت و شکست ناپذیری هم شما رو محاکمه و مجازات میکنه و به آنچه که استحقاقتونه شما رو میرسونه. ما وظیفه داریم که تو فضاهای سیاسی وارد شیم، وظیفه داریم که تو فضاهای اقتصادی، تو فضاهای اجتماعی متعاقب اون ورود در فضای سیاسی اثرگذار باشیم، معارف این کتاب رو در جریان بندازیم، عملیاتیش کنیم، که انشالله جوامع رو ببریم به سمت اون جامعه مهدوی، جاده رو صاف کنیم برای حکومت جهانی امام زمانمون، که دیگه وقتی ایشون تشریف بیارن دیگه این تمدن اسلامی رو که اینجوری با این قربت توسط پیامبر پایه‌گذاری شد به زیباترین وجه ممکن جهانی میکنن و انشالله ما به گونه زندگی کنیم و به گونه عمل کنیم که در تحقق این هدف انشالله از مفیدترین و مؤثرترین یاران امام زمانمون باشیم در عصر ظهور به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرد.